أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدای متعال برای ما یعنی برای بشر یه مجموعه ای از بندگان برگزیده را فرستاده است. یک نفر در میان 7 میلیارد، یک نفر در میان 7 میلیارد. حالا هر زمانی حداقل یه نفر از این گروه برگزیده در میان جامعه بشری باید باشه. اینا برای چی هست؟ برای این که سرمشق باشن برای دیگران، که آنها هم دیگران، آنها هم مثل اینها بشوند. دو مرتبه تکرار میکنم، خدای متعال در هر زمان حداقل یک نفر از بندگان برگزیده خودش را در میان جامعه بشری قرار داده است، حداقل یه دونه. حالا مثلا فرض کنید در عصر که پیامبر تشریف دارن ایشان هست، امیرالمومنین هست، 5 تن هستن، 5 تا برگزیده است. یه وقتایی مثلا ممکنه در ادوار گذشته تعداد، چون این مجموعه برگزیده عبارت هم از پیامبران و اوصیاء پیامبران، 124,000 نبی و 300 خورده رسول، اینا اون بندگان برگزیده خدا هستند که پیامبران و اوصیا آنها این جمع برگزیده است. اینها را قرآن کریم ازشون با این عبارت، اینا قبلا هم عرض کردم، البته خطاب به مشرکان خدای متعال فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما با آنچه که می پرستید، بت‌هایی که دارید، شما و بت‌هایتان هیزم جهنم هستید. انتم لها واردون، شما و اونا به جهنم وارد خواهید شد و در آنجا خود شما میشین هیزم. یه جای دیگه فرمودن شما میشین آتش گیرونه، آتش جهنم رو شما روشن میکنین. اینها اشکال کردن که بابا خیلی از اوقات شده، حالا مثال حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم که مورد پرستش قرار می گیرند در میان مسیحیان، خب اینا ما تعبدون من دون الله جز کسانی هستند. اینها این دو نفر مثال، فقط این دو نفر رو می گیرند. مثال این دو نفر جزء کسانی هستند که عبادت می شوند، بشر آنها را عبادت می کند. شما فرمودید که شما و آنچه که عبادت می کنید حسب و جهنم، اینو چی میگی؟ شما که اینا رو پیغمبر میدونین، اینا رو معصوم میدونین، اینا رو برگزیده میدونین، اینو چی میگی شما؟ میفرمان که ان الذين سبقت لهم من الحسنى، بعضی هم فرشتگان میپرستن، بعضی هم فرشتگان میپرستن، اونم فرشتن برگزیده است دیگه، بنده برگزیده است. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، آن بندگانی که عاقبت خیر برای اونها از قبل نوشته شده است، معصومند، پاک و پاکیزند، هیچ وصله‌ای به اونها نمی‌چسبد، هیچ سیاهی در سرنوشتشان نیست. اینها اولئک عنها مبعدون، این بندگان برگزیده از جهنم دورند، دورند تا آنجا که صدای جهنم هم به گوششان نمی‌رسد. حتی صدای جهنم هم به گوششان نمیرسد، اینقدر دورند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى، کسانی که از گذشته برای اونها عاقبت خوب نوشته شده است، اولئک عنها مبعدون، از جهنم دورند. لا یسمعون حسیسها، حتی صدای جهنم رو هم نمی‌شنوند. با هم فی مشتهد انفسهم خالدون، آنها در آنچه که دلخواهشان است تا ابد قرار می‌گیرند، به جایی می‌روند که همه چیزش مطابق میل و خواسته آنهاست. و هم پی مشتهت، آنها در آنچه که دلشان میخواهد، حالا به زبان خودم داریم میگیم، دلشان میخواهد، ابدی جای میگیرند، جایگاه ابدی در دل خواه. بی نهایت می خواهند، بی نهایت هرچه می خواهند، در این هرچه می خواهند تا ابد جای دارند. لا یحزنهم الفزع الاکبر، آنها از لحظه مرگ تا آن که به بهشت برسند یک لحظه، یک ذره رنج و ناراحتی خواهند داشت؟ نه، نه مرگ برای آنها رنج خواهد داشت، نه قبر رنج خواهد داشت، نه قیامت رنج خواهد داشت. حالا اینجا مهمترشو میگم، لا یحزنهم الفزع الاکبر، روز قیامت روز فزع اکبر است که هی مکرر عرض کردیم. بزرگترین ترسی که ممکن است، بزرگترین ترسی که ممکن است، این در قیامت. اینا اصلا از آن تر یک ذره گرفتاری نخواهند کشید، هیچ مشکلی براشان از لحظه مرگ به بعد نخواهد بود. همه چیز راحتی و خوشی است از لحظه مرگ. هم ممکنه تو دنیا مثلا فرض کنید که حضرت عیسی رو حالا مثلا به صلیب بکشن، فرضا شما که به صلیب نکشیدن، قرآن میگه که این حرفه که این مسیحی ها در مورد حضرت مسیح میگن دروغه، ایشان به صلیب کشیده نشده. اصلا فرض میکنه به صلیب هم کشیده شد، این تو دنیاست، اب نداره، میشه. امام حسین رو که دیگه میدونیم که امام حسین که در این سلکه هست، در این جمع هست، در این مجموعه هست، خب بدنش هزار تا تیر خورده است، چه قصه ها کشیده است، مثلا چه رنج ها کشیده است. این ممکنه هم از لحظه مرگ به بعد دیگه جز راحتی و خوشی و دلخواه وجود ندارد. خب این جواب اون مشرکانی است که بت می‌پرستند. حالا ما گفتیم شما و بت‌هایتان آتشگیران جهنمید، هیزم جهنمید. جواب اون این دسته از کسانی که مورد پرستش قرار گرفتن، خب خودشون که نمیخواستن که، خودشون که رضایت نداشتن که، خودشون که با این مبارزه کردند، خودشون که با این مسئله مبارزه کردند، بنابراین اونا هیچ گرفتاری نخواهند کشید از اینکه یه کسانی آنها را میپرستند. خب عرض کردم این موجودات، این انسانها، این برگزیدگان سرمشق و متاسفانه باید لفظ خارجی به کار ببریم، الگو هستند. اینا الگو هستند. آی 7 میلیارد بشر یه الگو من در میان جمع شما گذاردم که اگر از او پیروی کنید شما هم به همون جایگاه میرسید. معلومی چه عرض میکنم؟ من در میان شما یه بندگان برگزیده‌ای قرار دادم که اگر شما از آنها پیروی کنید به همان جایگاهی که آنها میرسند میرسید. الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشان را با ظلم مخلوط نکردند. کسانی که ایمان آوردند، ایمانشان را با ظلم مخلوط مشوب نکردند. اولئک لهم الامن. اون آقایان بزرگواران رو نگفتیم اینا میرسن به امن که دیگه فزع اکبر قیامت یک ذره گردش به دامن آنها نمی نشیند. بابا فزع اکبر بزرگترین ترس، یه همچه ترسی، یه سبممون ترسو تو این دنیا به یک انسانی بدن، اون دیگه زنده نمی تواند بماند. تحمل نداره آدم اینقدر ترس. یه صدامشو دارم میگم، آنجا بزرگترین ترس ممکن است. این ترس به دامن اینها گردی هم نمی نشیند. الذین آمنوا ولم یلبسو ایمانهم بظلمن. هیچ ظلمی تو زندگیشون ندارن. میگه اون ترس، رنج، عذاب، درد، شکنجه، هر چی میخواید بگید توی جهنم هست و در راه هست، این مال ظلمیست که شخص کرد. داره جزای ظلمی که کرده میبینه، حال به خودش ظلم کرده یا به دیگران. فرمودم از ظلم ظلماتون یوم القیامه، در قیامت اینا به ظلمت گرفتار میشن. ظلمت چه جور ظلمتی؟ خدا نصیب نکنه ظلمت. اینجا الان چراغ رو خاموش کنیم اینجا میشه تاریک، اما اون ظلمت نه، اون ظلمتیست که شما با همه جونت لمس میکنی، حس میکنی با همه جونت. این ثمره ظلم. کسی که ایمان دارد و هیچ ظلمی در سراسر زندگیش ندارد، هیچ ظلمی در سراسر زندگیش وجود ندارد، اینها اولئک لهم الامن، و همون امنیتی که اون بندگان برگزیده برخوردارن، اینا هم به همون امنیت میرسند. با هم مختدون اینا تو قیامت تو تاریکی گیر نمی کنند که راه بهشت را گم کنند، نه راهشون را گم نمی کنند. اصلاً برای این آدم ها بهشت رو میارن دم دستش، دست دراز میکنه میرسه به در بهشت. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. ما اینجا جمع شدیم در جستجوی این امنیت، اومدیم یاد بگیریم چجوری ظلم رو از زندگیمون پاک کنیم. شما داشتین تقریبا حدود نیم ساعت مسئله گوش میکردیم. خب مسئله آدم گوش میکنه که چیکار کنه که کارش درست باشه، در کارش خطا نباشه، نمازشو صحیح بخونه، کسبشو درست انجام بده. یعنی از ظلم داره پرهیز از ظلم میکنه. تمام کوشش آدمی این است که از ظلم پرهیز کند. این درجه اول از ظلم پرهیز کردن این است که شخص بشه عادل، عادلی که با او میتوان نماز خواند، عادلی که میتواند شهادت بدهد، شهادتش قبوله. این مرحله اول از اون پرهیز از ظلم. میگن عادل کیه؟ عادل کسی که گناهان کبیره را انجام نمی دهد. یه تعریف از گناهان صغیره، بر گناهان صغیره اصرار نمی کند، بر گناهان صغیره اصرار نمی کند. اصرار چیه؟ من گناه می کنم بی خیال. چهار قدم بالاتر یه نامحرم دیگه است، اون نگاه می کنم بی خیال. دست راست نگاه می کنم یه نامحرم، نگاه می کنم بی خیال. شد سه تا گناه بر فرض که نگاه به نامحرم گناه صغیر باشه، سه تا گناه بی خیال. این میشه اصرار. اصرار این است که آدم گناه بکنه و به دنبال آن توبه نکنه. اگه توبه نکنه این گناه صغیره میشه کبیره، گناه صغیره میشه کبیره. یخی قدم هم میگیرن. اگر آنچه که در زندگی آدمی اتفاق میفته فقط گناه صغیره است، معنیش چیه؟ یعنی گاهی یه گناه صغیره اتفاق میفته و بعد همیشون پشیمون میشه. چون پشیمون شد، شد توبه. حالا یه بار دیگه هم ممکنه فردا لغزش کنه، در روز بعد لغزش کنه، دو مرتبه چنین گناهی براش پیش بیاد، خب اونم جبران میکنه. به چی؟ به پشیمانی. به پشیمانی جبران میکنه. پس هیچی براش نمی. یه حرف دیگه می فرماین که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر اجتناب بورزید از کبائر گناهان. گناهان چرایی هستم که ما شما رو نهی کردیم، نکنید این کار. دروغ نگویید، این کبیر است. اگر کسی از این کبائر اجتناب بورزد، از کبائر اجتناب بورزد، نکفر عنکم سیئاتکم، اون صغائرش را ما تکفیر میکنیم. تکفیر یعنی میپوشانیم، یعنی میبخشی. صغیری اگر اتفاق افتاد بخشیده میشه. یه چیز دیگه، اگر کسی گاهی یه گناه صغیری ازش سر میزنه، با همون نمازی که میخونه اون پاک میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. سیعه رو اینجا گناه صغیره گفتند. نکفر عنکم سیعاتکم، اگر از گناهان کبیره پرهیز کنید ما گناهان صغیره شما را میبخشیم. خود گناه کبیره نکردن برکت دارد بر به خودی خود و صغائر بخشیده می شوند. ما عرض می کنیم که اون آیه میگه که این آدم اگه نماز می خونه، روزه می گیره، مثلا کار خوب می کنه، الحسنات یذهبن السیئات، سیئات رو می برد، نمی ماند دیگه رو دلش نمیماند. آدم که گناه رو دلش میماند بعد گرفتار میشه. خیلی دم دستیش این است که شما تو مجلس روزه میشینی نیم ساعت، یه قطره اشک از چشمت نمیاد، به چیزی گرد و خاک روی دل نشسته بود. اگر ننشسته بود، اگر پاک بود، دل برای روزه باید بسوزد، باید بسوزد. مثلا ساختمان دل اینجوریه، ساختمان دل اینجوریه. خب ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه، اگر کسی از کبائر پرهیز کند، ما سقائر او را میبخشیم. از این مهمتر، و ندخلکم مدخلا کریما، شما را به جایگاه کریم، به جایگاه کرامت، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اکرم کریم یعنی چی؟ من حالا به زبان خودم، به بیان خودم معنی میکنم یه جایگاه محترم. شما به یک جایگاه محترم راه پیدا میکنید. مدخل کن، مدخلن کریم، در بارگاه کرامت برای شما گشوده میشود. شما را به بارگاه کرامت راه می دهند، می پذیرند. در مورد فرشتگان دارد که عباد مکرمون، بندگان صاحب کرامت. بنده صاحب کرامت، بندگان محترم خدا. همه اهل عصمت، اونا که معصومن، بندگان مکرم، صاحب کرامت. چی فارسی عرض کردن؟ چی منش چی بود؟ محترم، بندگان محترم خدا هستن. اینو ما در مورد ائمه توی زیارت جامعه داریم. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، بندگانی که فرمان برن، فرمان برن، صاحب اختیار نیستن، صاحب اختیار خودشون. من صاحب اختیار خودم هم، چشممو هر جایی دلم بخواد میندازم، چون صاحب اختیار خودم هم دیگه. اونا صاحب اختیار نیستن، فرمان برند. البته اون صاحب، اونایی که صاحب اختیار نیستن صاحب اختیارند، صاحب اختیار می شوند. اونا که صاحب اختیار نیستند، اختیارشون دست خدا دادن، هیچی طبق دل خودشون عمل نمی کنند، اونا صاحب اختیار می شوند. این داستان مرحوم علامه طباطبایی رو مکرر عرض کردم. حالا ممکنه بعضی ها باشن که اونو نشنیده باشن. ایشون مریض بودن، رفتن به انگلستان، قلب و اعصاب و اینا رو همه رفتن دکتر رو، دکتر مثلا معالجه کرد، فرض کنید دارو داد، دستور داد چیکار کنید و تموم شد. در کارشون در لندن تموم شده بود، میخواستن برگردن. دو مرحوم های متحری با هم بودن. بعد اون اطباء قاطن ایرانی بودن، اطباء ایرانی بهشون عرض کردن که یه رگه های خونی توی سفیدی چشم ایشون بود. چشمشون چشم درشته، خیلی قشنگ بود. چشم من الان یادم نمیاد مثلا به این زیبایی چشمش یه دریا مثلا بود. فهمیدم آقا میشه این رگه های خونی رو ما در بیاریم؟ اجازه میفرمایید؟ فرمودن باش. صبح ساعت 7 پسندش بیاری بیمارستان فلا. ایشون ساعت 7 رفتن بیمارستان. خب رفتن مثلا روی تخت خوابیدن و همون مقدماتی که هستش. بعد گفتن آقا باید اجازه بفرمایید که ما شما رو بیهوش کنیم. ایشون فرمودن لازم نیست بیهوش کنید. آقا من میخوام با تیغ جراحی توی چشم شما کار کنیم. و نمیشه. چشم شما دست تو نزدیک کنه به طور طبیعی بسته میشه. آقا بخوای تیغ جراحی بکشی چی میشه؟ گفتن نه لازم نیست. آقا یعنی چی لازم نیست؟ فرمودن پلک من در اختیار من است. پلک در اختیار من. نخوام نمیبندم. بنابراین ایشون بدون که بیهوش بشه چشمشو باز نگه داشت و تمام عمل جراحی نیم ساعت سروب نمیدم چقدر انجام شد بدون هیچ مشکلی. آدمی که صاحب اختیار نیست صاحب اختیار می شود. من چشم تمام عمرم چشمم به جایی که خدا دوست نداشته دوخته نشده است. چشمم به خیانت باز نشده است. گوش من هیچ وقت غیبت نشنیده است. وقتی که گوش شما هیچ وقت غیبت نشنیده است شما صاحب اختیار گوشت میشی. داستان رو من براتون گفتم. حالا این خیلی آیه خوبیه. همه آیات قرآن خوبه. بعضیشون حالا یه برگزیدگی دارن در یه زمینه. این تجتنب و کبائر ما تنهون عنه. اگر از کبائر گناهان پرهیز کنید صغائر گناهان را ما میپوشانیم میبخشیم و شما را به یک جایگاه کرامت میبریم به جایگاه کرامت. بعد هرچی بیشتر همت کنی در این ترک گناه، هرچی بیشتر همت کنی بیشتر در اون جایگاه کرامت بالا میروی. به جایی میرسه که فرشتگان را پشت سر میگذاری. انسان موجودی است که فرشتگان را پشت سر میگذارد. قرآن دو جا از فضیلت آدمی سخن گفته است. آدمیان برترند. یه جا میگن که علا کثیر ممن خلقنا. انسان‌ها را ما بر بسیاری از مخلوقات خودمان برتری بخشیده ایم. این برتری طبیعیه که ما از حیوان برتریم، از نباتات برتریم. این هم طبیعت خلقت شماست. یه فضیلتی است این طبیعیه، یعنی خلقت خداست، تکوینیه، در اختیار شما نیست اصلا، ساختمان اینجوریه. اما یه فضیلتی است که خودت به دست می آوری. اگر اون فضیلت رو به دست آوردی بر همه مخلوقات برتری، از همه مخلوقات. این الذین آمنوا و رمی هلبسو ایمان هم به ظلمن این تجتنب و کبائر ماتون هونن و از کبائر پرهیز کنند صغائرشان را می بخشی و آنها را به بارگاه کرامت راه می دهی. تا کجا راه می دهی؟ اون بارگاه کرامت پایان ندارد. درجه کرامتی که انسان میتواند به دست بیاورد حد و مرز ندارد. یه وقت باز عرض کردیم، اگر یادتون باشه، بعضیاتون بودین، چون دائما این دوستان ما ملک میشن و یه ده میرسن و یه ده دو مرتبه ملک رو پر میکن. عرض کردیم که در داستان خلقت آدم هست که فرشتگان گفتن خدایا نحن نسبح به حمد که و نقدس و لک، این موجودی که میتواند ظلم کند عالم رو به فساد بکشاند، اینو چرا خلق کردی؟ فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خوب بعد و علم آدم الاسماء کلها. یعنی چی؟ و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء را. اسماء یعنی چی؟ و علم آدم الاسماء کلها. تو روایت ما دارد که اسم اعظم الهی 73 حرفه. اسم اعظم 73 حرفه، 24 حرف از حرفهای اسم اعظم رو به آدم آموخته ایم ما. حالا تو روایت اینو میگم، آدم یه علمی رسید که اینو فرشتگان از ازل تا ابد دستشون به آنجا نمیرسد، به آنجا که آدم بود نمیرسد. اون علمی که آدم آموخته بود، اونا قامتشان اینقدر نیست که بتوانند اون رو بیاموزند، استعدادشون ندارند. خب فرمود که من در مورد آدم چیزی میدانم که شما نمیدانید، هیچ وقت دیگری هم نخواهید دانست. فرشتگان هیچ وقت نتوانستند و نمیتوانستند بدانند که آدم در کجاست، در کدام جایگاه هست. فرمود من غیب آسمان ها و زمین را می دانم. هم داستان داره ها. من غیب آسمان ها و زمین را می دانم. حضرت آدم کجاست؟ در غیب آسمان هاست. آسمان ها برای ما غیبه. آسمان نمی دونیم یعنی چی؟ ما فرشته نمی دونیم یعنی چی؟ این هم برای ما غیبه. آدم برای فرشتگان در غیب بود. آدم برای فرشتگان در غیب بود. بعد من عرض میکردم خب امیرالمؤمنین چی؟ امیرالمؤمنین برای آدم در غیب بود. این آدم نمیدانست، نمیتوانست بداند امیرالمؤمنین کجاست. برای حضرت آدم که خودش در غیب آسمان ها بود، امیرالمؤمنین برای ایشون در غیب بود. فرق انبیا و اولیا اینجاست. ایشون برای ایشون در غیب، ایشون برای فرشتگان در غیبه، فرشتگان برای ما در غیبه. ما کجایی؟ در اسفل السافلین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را در بهتر در این ساختمان ساخته ایم. ثم رددناه و اسفل سافلین. بعد اینو هلش دادیم اسفل سافلین. علامات اسفل سافلین. اون بزرگ به اون آقا گفته بود که تو مثلا این مقدار زحمت کشیدی، پشت گوشت هم ندیدی. باش کنم پشت گوشمونو ندیدی. بله قیب آسمان ها بزنی چی؟ اصلا نمیدونیم یعنی چی. ممکنه خدای نکرده باورم نداشته باشه. خدای نکرده بعد میبرم باور میکنی، میبرم باور میکنی. شرط کردیم، عرض کردیم که خدای متعال از بندگان برگزیده خودش کسانی را به این جهان فرستاد در میان ما، همشون هم میگفتن نحنو یا انا بشر هم مثل کن. ما بشریم، نه بشر نیستیم، غیر بشر نیستیم، بشریم. اما وقتی هوا و هوس رو زیر پا گذاشتی، شما میشی یه موجود دیگه. ساختمانت عوض میشه در این حال که بشری. تو روایت داند که برای من میگم جوان، جوانی که عفت میبرزد براش حادثه سخت پیش آمده. الان دوتو داستان تو ذهنم هست، نمیتونم بگم. حادثه سخت پیش آمده اما این عفت ورزیده، پاک مانده. اون شخص میگفت التماس میکرد، اون طرف التماس میکرد. فرشتگان انگوش بدن از صبری که این کرده، جنگی که در درونش جنگ بوده مثل یک جنگ جهانی، این مقاومت کرده. این چی میشه؟ فرشتگان انگوش بدن، انگوش ندارن فرشته‌ها. به عنوان مثال فهمیدم انگوش بدهن شدم. این همه چیز فراهم بود، همه چیز فراهم بود. فقط این از خدا می‌ترسید. پاک دامن من نمی‌تونم توضیح بدم برای شما داستان رو. انتجتنه بو کبائر ما تنهمون عنها. این آدم، همین آدمی که گفتم دو نفر بودن، یه نفرشون گفت یک 3 سال من دیگه توی عالم نبودم، رفیقم از کنار من رد میشد، بهم سلام میگه و نمیشنیدم. معلومه چی میگم؟ اینقدر تو حال معنوی بودم. بعد از اون حادثه رفیقم من سلام میکرد که بعدها گفتن که تو کجا بودی؟ از کنار من با دوچرخه رد شدی، من سلام کردم به تو، جواب ندادی. نشنیدم. حالا چرا 3 سال میشدیم بشه همه عمر؟ این اون بارگاه کرامت است که بردن ایشون تو بارگاه کرامت. تو تون بارگاه کرامت خیلی خوبه اگه ما را بدن. چی بود آقا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. امن امنیت مال ایناست، ملک تلق امنیت. هیچ چیزی تو جهان که اینا رو بترسونه وجود نداره، هیچ چیز. حاجای حق شناس در جریان موشک باران تهران که خیلی از شما هم نمیدونین یعنی چی، اون زمان موشک بارانشون تو تهران مونده بود، تهران خلوت بود، تهران خلوت بود، نمیشه خلوت عیدا. تو این کوچه ما دو تا خانواده بودن که ما بودن، ما بودیم که در کوچه بودیم، یه آقایم سر کوچه بود، همین، هیچ کس نبود. من میرفتم مسجد، مثلا 7-8 نفر مسجد میامدن، هیچ کس نبود، همه از تهران رفته بودن. چرا؟ خب میترسیدن. اون دوستان گفتم به خدمت حاج آقا داشت میرفتیم فرض کن تو خیابون داشتم مثلا از خونه پیاده میدن مسجد، اون وقت میتونستن راه برن و پیاده میمدن مسجد و آجیر کشیدن. این آجیر آجیر بمباران نبود که یه هواپیمای عراقی میاد دوتا بمب میندازه اون میره، موشک بود. وایساد فرمود که اگر جرأت داری بیا اینجا. آی موشک اگه جرأت داری بیج. تمام مدت بمباران موشک باران ایشون تهران یه قدم بیرون نگذاشت، نمی ترسی. اولئک لهم الامن، امن که میگیم یعنی امن. شیطون میتونه بیا؟ نه. دشمن بشری میتونه بیا؟ نه. حوادث؟ نه. سیل بیاد چی؟ راشه کج میکنه میره. زلزله بیاد چی؟ امن. اون خونه که این آدم توشه خراب نمیشه. هیچ چیزی این امنیت را به هم نمیزنه. آخه کاری نکرده که امنیتش به هم بخوره. من اگر ظلم کنم خودم کردم، امنیت رو خودم به هم زدم. اگه ظلم نکنی امن. آخه یه بندگان رو خدا خلق کرده، اونا از ابتدا در امنند. اولایکل لذین سبقت لهم من الحسنا، الذین سبقت لهم من الحسنا اولایکل لهم الامن. عبارت قرآن نیست، من عرض کردم. اولایکل لهم الامن. شما چی؟ شما میتونی به این امن بری. اونو مادن به ما راهش رو نشون بدن. راهش چیه؟ حرف این آقا رو گوش کن. اگه حرف این آقا رو گوش کنی شما میرسی به اون امن. امنه بگو ابدی، امنه ابدی. اون هفته بود براتون عرض کردیم حاجه های اخشان سرمون که اگر حضرت اسرائیل بیاد من رضایت نمیدم، من به قبض روح اجازه نمیدم. میشه آدم اینقدر؟ تو خودم اجازه ندم نمیشه، نمیتواند یا نمیتواند. اینقدر آدم به امنیت میرسه. اگر پاک بماند، اگر پاک بماند، اگر پاک بمانم، اگر ظلم به کسی نکنم، زن به شوهرش ظلم نکنم، شوهر به زنش ظلم نکنند. گاهی شکایت میکنند که شوهر ما خیلی به پدر مادرش میرسه، خب میره جهنم، خیلی راحت میبرنش جهنم. ساعت 11-12 شام خورده از خونه مادر میاد خونه، خب جهنم خیلی راحت، یعنی تا سر تو گذاشتی زمینی برن جهنم. انشال باید بود ظلم بزنه بچه جهنم، ظلم پدر مادر جهنم، ظلم به فرزند چی؟ یه خانمی امروز من تلفن کرده بود، پدرم اجازه نمیده خواستگار برای من بیاد. چون من تک دخترم اجازه نمیده کسی بیاد. دقت کنید باز یک کلمه عرض کنم، نید انبیا و اولیا ائمه علیهم السلام در چنین جایگاهی هم اونها در جایگاه هم هی شما رو صدا میزنن بیاییم پیش ما. داستان میثم طما رو چند بار گفتم، شاید 10 بار با کم زیادش گفتم. امیرالمومنین میومد در مغازه میثم مینشست، میفرمود که خورما چند؟ حالا مثال من عرض کنم، خورما 1 تومنه، آقا ما 9 ریال میخریم 10 ریال میفروشیم. فرمود که 9.5 ریال بفروشید، از فردا این دیگه مثلا 0.5 ریال کمتر، یه سال حالا 0.5 ریال کمتر میفروخت. 4 روز دیگه گذشت، باز امیرالمومنین اومد در مغازه اون نشست، خورما چند میفروشید؟ شما فرمودید 9.5 ریال. فرمود 9 ریال بفروش. 9 گفت آقا این من پر چیکار کنم؟ چیزو نون بخورم؟ گفت چشم. اینم میدونید دیگه، اون مرتبه باز عرض کردم. گفت آقا دلار شده مثلا 19 تومن. همه شون قیمت ها رو کردن 3 برابر. خب چرا؟ بعد حالا دلار اومده شد 11 تومن، بازم همون 3 برابره. اگر بشه 5 تومن هم، باز اونایی که 3 برابر میفروشن 3 برابر میفروشن. مسلمانه دیگه، آدم مسلمانه، آدم مسلمان حرفش یکیه. یه بقال داشتیم تو محل، این داستان باز به نظرم عرض کردم، اینو عرض میکنم این تموم. البته زیاد شد از وقت داره زیاد میگذره. یه بقال داشتیم به نام ما، میگفتیم اون زمان آسد حسن بقال سیدی بود، پالتوی بلند میپوشید، از این عرقچینا میذاشت سرش، عبام دوشش میکرد وقتی که میرفت، مثلا عبام دوشش میکرد در مغازه. خب نه، ایشون رفته بود روغن خریده بود، روغن 1 سال محله، مثلا فرض کن 80 تا
40 تا نمیدونم 80 تا 40 تا حلب روغن. روغنم اون وقت روغن نباتی، اون وقت روغن نباتی نبود اصلا، بعدها اوایل که روغن نباتی اومده بود ما نگاه میکردیم حالمون به هم بخورد. ایشون 80 تا مثلا فرض کنید که حلب روغن حیوانی خریده، مثلا میگفتن روغن خوب، میگفتن روغن کرمانشاهی، روغن کرمانشاهی خریده. امروز ایشون رفت بازار 80 تا چیزو خرید، پولش هم نداد، پولش هم هفتگی ایشون میرفت میداد به تاجرها هفته به هفته. در طول یه سال پول این روغناشو میپرداخت. امشب صبح سحر روسا اومدن دو تا بم انداختن توی فرودگاه، جنگ شد. تاجرا آقای آسد حسن خواستن، گفتن آقا این روغنه که ما شما از ما خریدید 4000 تومن، 4000 تومن، ما اینو 80000 تومن از شما پس میخریم. نه یعنی چی؟ 4000 تومن 80 تومن خیلیه. نه این آذوقه یه محله، میاد شب از من نیم سیر روغن میخره، با پیاز سرخ میکنه، میشه اشکنه. یه خانواده 7-8 نفری تو این اشکنه نون خورد میکنن شامشونه. ما مشکلی میخوردیم تا همین خونه که الان شده حسینیه. من رزق و روزی یه محله رو نمیخوردیم. حالا دقت کنید اونا اگه امروز اصلا نمیداد، اصلا روغم نمیداد، تحویل نمیداد، پولم که ندادی که، برو پیکارت. حالا این مردم زمان ما چقدر مسلمانن خوبه. نفروخت روغنا رو اونا دادن، چون مرد در مغازه بزرگترهای محله، یعنی مکه عنوانی داشتن، بودن در مغازه آقای آسد حسن. آقای آسد حسن یه پیت روغن به ما بده. بزرگ محله است، گردن کلفته، تو میدون فلانجوره و همانه. البته قدیم بزرگه محله ما یه کمی قدیم ترش اعیان کشور بودن، خونه یکیشون بود سعد و دوله، خونهش الان شده برزشگاه. اون خونه این ورش رو میگفتن مال مشیر و دوله است. بزرگان کشور توی محله بودن، اینا رفته بودن، اینا رفته بودن، یه نسل دیگر آمده بودن که اینا پولدار بودن. من اون نسل رو دیدم، یه حلب روغن نمان بده چه خبره؟ تو سابقا میامدی 5 روغن میخریدی، شام مهمون داشتی، پلو میخواستی درست کنی، حالا وضع مالیشم مثلا اون نفر خوب بود، میامدی 5 روغن میخریدی، حالا حتی اکثر 10 روغن بخری، بیشتر نمیدم. این مال یه محله، مردم زندگی باید بکنن با این. خب مثال که عرض کنم، نیم سیر روغن بده و بریم شام بخوریم. زورشو نمیرسید. چرا دورشون نمیسید؟ بقال سید بود. البته مستحکمم بود. دوتا. هم سید بود. اونا جرأت نمی کردن. تاج مرحوم طیب توی میدون مثلا یه کسی بود و وقتی من دیده بودم راه میره چهار پنج نفر دنبال سرش راه میرن، خونش اینجا بود. حالا من اومده میگه که آقای نه هنوز یه چیزی مونده بود تش به سید جرأت نمیکرد بگه، اونم جرأت میکرد به اون بگه نه. یه ذره یه چیزی مونده بود هنوز. الحمدلله زمان ما و شما، یعنی زمان الان، زمان شما، اون یه ذره رفته. بیان جبرئیل در آخر زمان میاد 10 چیز میبره. اول چی میبره؟ غیرت. آره دیمس. غیرت، حیا. هی میره میره آخر به نماز میبره. الان اون وقتشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یه نفر با غیرت نبود. بیاد به کمک دختر پیغمبر. گفتم 3 بار ناله کرد، هر یاد کشید. بار آخر فرمود یا فزت و خزینه.